بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در حقیقت سحر. اولین تعریف رو از سحر از کتاب علامه در قواعد و تحریر آوردیم و همراه با اون تعریف تعریف هایی که شهیدین یعنی شهید ثانی و اول نسبت به اون تعریف علامه داشتن بررسی کرد. الان مرحوم شیخ نوبت به تعریف دوم میرسه. قال فی الایضاح انه استحداث الخوارق. میفرماید سحر یعنی کارهای خارق العاده انجام دادن. در تعریف اولی سحر سحر شده میخواست، یک فردی که او رو سحر کنیم، اضرار بهش برسانیم. در تعریف اولی مسحور و اضرار بود، اما در این تعریف دومی کاری به مسحور و اضرار نداریم. اما از این است که در سحر ما مسحوری باشد، چه برسد به این چه به او اضرار برسانیم یا نه. کارهای خارق العاده انجام دادن رو میگوییم سحر. خب این کارهای خارق العاده انجام دادن از کجا ناشی شده؟ یه وقت از علم به فیزیک و ریاضیات ناشی شده. ما مثلا با حساب و کتاب به یک جرثقیلی درست میکنیم، با این قواعد مهندسی میتونیم یک وزنه سنگین رو با یک ماشین کوچکی برداریم. اینم کار خارق العاده است، اما اینو نمیخوایم بگیم که مباشرتا با علم فیزیک و علم ریاضیات این کارها رو انجام دهیم. اینا علمند و از علوم ظاهری هستند. علم جر اسکال و علم حیل و اونا که با کمک از نسبتهای ریاضی میشه به دست آورد. نه، این منظورمون اون کارهای خارق العاده ای که صنعت به ما میده منظورمون نیست. کارهای خارق العاده ای که ناشی میشه از ریاضت خود فرد. خود فرد ریاضت میکشه، مرتاض میشه، مثلا با ارادش قطار رو نجه میداره، خب یه نوع سحره. با ارادش مثلا از دیوار رد میشه، این یه نوع سحره. فعلا کاری به واقعیت و خیال نداریم، ما میخواییم تعریف کنیم. پس سر یا از این ناشی میشه که انسان قدرت نفسانی خودش رو بالا برده، یا با استعانت از فلکیات. این کارهای خارق العاده رو از این چه از ستاره ها و سیارات کمک میگیره، با اونها درخواست میکنه و مراحلی داره، با اون مراحل از اونها کمک میطلبد و کار خارق العاده انجام میده. اینم مثلا مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش آورده چه یک ستاره ای رو مثلا بهش خطاب میکنه سحر جادوجر و او رو مدح میکنه، بعد از مدح حاجتش رو ازش میخواه و اون ستاره و کوکب حاجتش رو میده. البته این دومی رو در اصطلاح میگن دعوت الکواکب، یکی از مباحث تنجیم دیگه این دومی. سومین نوع این است انسان کار خالق العاده میکنه به خاطر اینکه مخلوط میکنه اون قوای آسمان رو، قوای بالا رو با قوای زمینی. مثلا در یک برج معینی، مثلا عند طلوع مثلا شمس، در عند مثلا طلوع فلان کوکب، یا عند هبوط شمس در فلان برج، موی دشمنش رو می سوزاند. این گوای آسمانی هبوط فلان کوکب، گوای زمانی زمینی سوزاندن موی دشمن. این مثلا تأثیر میذاره، او رو مریض میکنه بدون اینکه به او داروی مرض آور داده بشود. از راه سحر، از راه تمزید، تمزید یعنی امتزاج، مخلوط کردن، به هم ربط دادن گوای آسمان با گوای زمین، اینو میگن تلسم، تلسم میکنه. و همچنین هست با استعانت و کمک از ارواح مجرد، از ملائکه و جن و اینا کمک میکنند، و اینم میگن عزائم. خب ساحر جادوگر از این چهار منبع قدرت خارق‌العاده پیدا میکنه و کارهای خارق‌العاده انجام میده، با ریاضت، با ارتباط با افلاک، با تمزیج افلاک و زمین، و با ارتباط با ارواح. چه در اصطلاح اون ریاضت رو در اصطلاح حکما میگفتن سحر، در اصطلاح حکمت اونو میگفتن. البته همه اینها سحره، یعنی همه اینها حقیقت سحر رو داره، کار خارق العاده انجام دادن با این منشأ قدرتی که چهار تا شد. بعد این تعریف رو در نظر بگیریم، دیگه اهم از تعریف قبلیه، چون در تعریف قبلی مسحور بود، کسی رو سحر می‌کردیم و همچنین به او اضرار می‌رساندیم. در این تعریف نه مسحوری در کار است نه اضرار، اهم از اینه. کار و خالق العاده انجام میده، ممکنه مسحورم در کار باشه ولی اهم از اوست. تعریف سومی رو از فاضل مقداد میاره، چه اینم اعم از این دومیه. اینجا دیگه هر نوع کار و خارق العاده ای که برای ما اسبابش مخفی باشه، با این حتی اون برداشتن وزنه بزرگ با حسابات فیزیکی هم شاملش میشه، اینم یه نوع سحر انگار هست. تعریف چهارم رو از علامه مجلسی میاره، چه با یک جنبه نگاه کنیم از همه این ستا تعریف زیادتره، چون به معنای خدا، فریب دادن و اونی که سببش برای ما روشن نیست، اینو گفته سحر. و همین خاطر خیلی چیزها رو هم داخلش کرده چه در اون تعاریف قبلی نبود. مثلا از خواص داروها استفاده کردن، یک در طعام یک انسانی یک دارویی رو ریختن چه مثلا او رو عقلش رو از بین ببرد، یا شیرین عقلش بکند، یا بیهوشش بکند. در هر حال نمیمه ها، سخنچینی رو هم که آتش ایجاد میکنه، عداوت ایجاد میکنه، این هم از جمله سحر شمرده. این معنای اعمی داده برای سحر، چه سایر باب ها هم شده سحر. با این هشت قسمی که علامه مجلسی برای سحر میآورد، خیلی از ابواب دیگر هم داخل سحر میشه، معنای خیلی گسترده و عمی داره. پس از علامه شروع کردیم که معنای خیلی خاصی داشت، مسحوری بود، کاری میکردیم یا حرفی میزدیم یا نوشته مینوشتیم، اون مسحوره ضرر میدید. معنای دوم که امروز میخونیم مسحوری نبود ولیکن کار خارق‌العاده انجام میدادیم. مسحور نبود، دقت کنید، نه به معنای اینکه مسحور نباید باشه، نه، شرطش این نیست مسحور باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، کار خارق العاده انجام بدهیم با اون مناشی که چهار تا منشأی که داریم، چهار تا منبع قدرتی که داریم. معنای سوم از او اهمتر بود، خارق العاده ای که اهم باشه از این چهار قدرت، یعنی اون منبع قدرتمون این چهار تا نباشه. هر کار خارق العاده، چه منبع قدرتمون این چهارتا باشه چه غیر این چهارتا، چه حتی از فیزیک هم استفاده کنیم منبعمون علوم قوانین فیزیکی و ریاضی باشه، بازم کار خارق العاده انجام بدیم میشه سه. معنای هشتم از یه جنبه اعمه، گفتم از یه جنبه رسیدیم اونجا، توضیح خواهم داد. این با معنای دوم و سوم عموم خصوص منوته، چون این صورت دوم رو او نداره، یعنی استعانت بالفلکیات در اونجا نیست، یعنی اون قسم سومی که ما در ایزاهلان خواهیم آورد در تعریف این مرحوم مجلسی نیست که اسمشو خواهیم گفت دعوت الکواکب، اینو در نظر بگیریم و مخصوص منوچه، اما اینو در نظر نگیریم اون تعریف اعمتر از همه این سه تا تعریف قبلی است. در متنم یه مقدار توضیح میدم. و قال فی الایزاه، در ایزاه الفوائد اومده انه استحداث الخوارق، انه یعنی ان السحر، سحر ایجاد حوادث خارق العاده است. خب با چه منبع قدرتی؟ چجور حوادث خارق العاده انجام میدی؟ یه وقت با معجزه انجام بدی، اینجا مباحث کلامی هم است. سحر با معجزه فرقش چیه؟ سحر رو میشه تعلیم داد، معجزه رو نمیشه تعلیم داد. سحر محدودیت داره، معجزه محدودیت نداره. فرقای دیگری هم هست، لکن اصل این خارق العاده انجام دادن یک مشترک میشه دیگه، قدر مشترکش میشه. اما به مجرد تأثیرات نفسانی این چه حادثه خارق العاده انجام میده یا از منشأ قدرتش اینه، به صرف تأثیراتی که در خودش داده، تمرین ها و ریاضت هایی که در خودش داده و هو سحر، این سحریست که در کتب فلاسفه اومده، یعنی این تناقض نیست. اول میگه سحر چهار تاست، بعد میگه چه این سحره، نه، یعنی در اصطلاح حکما در کتاب هاشون اینو سحر می نویسن، برای اون یکی اقسام سحر اسم خاص دیگری هم داره. او بالاستعانه بالفلکیات فقط، یا این حادثه های خارق العاده رو فرد انجام میده از این طریق که از فلکیات کمک میگیره، از ستاره ها و سیارات کمک میگیره که توضیح دادم. البته و هو دعوت الکواکب، به این میگن دعوت کواکب، یعنی خواستن از ستاره ها. البته بعضی در حاشیه شهیدی هست این کار رو جادوگرها با انواع معاصی انجام میدن، یعنی یک معصیت های اول انجام میدن بعد با ستاره ها این درخواستشون انجام میدن، که اونجا اومده ایسرها از زنا به لیل و لوات به نهار و من جملت ها ترچ و تهارات و سلوات و التزام نجاسات و غیر زالج. چه؟ کمترین معاصی اینها هستند، اینا رو اول انجام میدن، کاملا آلوده میشن، موجود شری میشن، بعد با این راه یک قدرت خارق العاده ای در دنیا پیدا میکنن. او به تمزیج القوى السماویه بالقوى الارضیه، یا با مخلوط کردن قوای آسمان با قوای زمین. در دو صفحه بعد اینو توضیح خواهد داد به چه نحوه گواه آسمان گواه فاعلن، فعالن، گواه زمین گواه منفعلن، مؤثر متأثر، این دوتا رو با هم مخلوط میکنه و یک حادثه خارق‌العاده ای انجام میده. فرد رو میخواد مریض کنه با اون گواه فعاله، چه مثلا طلوع فلان ستاره است در فلان برج یا هبوط فلان ستاره است در فلان برج، اینو محاسبه میکنه با مثلا یک عضوی از این فرد، موی فلانی رو میسوزاند در اون حین زمان، اینا با هم مخلوط میشن، این گواه زمین با آسمان، اون کار خارق العاده اتفاق میفته، مریض میشن. البته خب این بحث ها ادامه دار باید باشه، آیا واقعا میشه یا خیالی میشه، سحر واقعیت دارد یا فقط خیاله، این یه بحث جدایست. فعلا ما معنای سحر رو بررسی میکنیم. وحیت تلسمات، به این میگن تلسم. او علی سبیل الاستعانه بالارواح سازجه، یا این خارق‌العاد انجام دادن بر این روشیست که کمک بی طلبت از ارواح سازج، سازج یعنی مجرد از ماده، مثل ملائکه، مثل مثلا شیاطین، مثل جن. اگر از ملائکه کمک بگیرد بهش میگن عزائم، اگر از جن و شیطان کمک بگیره بهش میگن نیرنج. و هیل عزائم و یدخل فیه نیرنجات. طبق این تفسیری که من گفتم، نیرنجات یعنی همان کمک از ارواح مجردهی مثل جن و شیاطین. خب والکل حرام فی شریعت الاسلام، تمام این سحر اقسامش با این منابع قدرتش حرام است در شریعت اسلام و مستحل او کافر. خب تمام شد. ما عرض کردیم این نیرنجات داخل عزائمه، داخل این قسم چهارمه. اما تبعه علی هذا التفسیر فی محچی تنگی، تابع ایزاح الفواحد شده بر این تفسیری که به سحر داده در این کتابی که فاضل مقداد نوشته، در اون چه تنبیه، در تنبیه اومده، حکایت شده از کتاب تنبیه. اما نیرنجات رو میگه معنای دیگری تفسیر کرده و فسر نیرنجات فی الدروس، در دروس تفسیر کرده به اظهار غرائب خواص الامتزاجات و اسرار نیرین. این دیگه با متن ایزا تفسیرش فرق میکنه، چون در متن ایزا اومده یدخل فیه، در این قسم چهارم داخل میشه نیرنجات، اما اینجا دیگه اینطوری نیست. گفته انسان اظهار کند، آشکار کند خواص فوق‌العاده، خارق‌العاده بعضی امتزاجات رو، بعضی معجون‌ها رو، یک معجونی با معجون دیگر رو مخلوط کند، خواصی از او بیاد. مثلا بعضی معادین با هم مخلوط بشن و به انسان خورانده بشود، انسان عقلش رو چم میکنه، شیرین عقل میشه، سفیه میشه. این نیرنجات رو معنا کردن خواص امتزاجات، یعنی آثار غریب، آثار عجیب غریب خواص امتزاجها و اسرار نیرین و اسرار و این ماه و خورشید، اسراری که دارن، اینم جز نیرنجات معنا کرده. تفسیرش فرق میکنه با اون قبلی. در ایزاح اومده فرموده که این دوتا منبع قدرت برای سحر است، اما ببخشید چهار تا، دوتا منبع قدرت هم داریم برای کارهای خارق العاده، چه یکی علم خواصه، چه انسان خاصیت اجسام رو بداند با توجه به اون خاصیت اجسام تأثیر بذارد در عالم، کارهای خارق العاده انجام بده. اون نه، علم سحر شمرده نمیشه، چون از خواص طبیعی اجسام استفاده میکنه یا از نسب ریاضی و قوانین فیزیکی و صنعت استفاده کنه و کار خارق العاده انجام بده، چه علم الحیل و جر الاسکال بهش میگن، اینا هم جز سحر نیست. درست خارق العاده است، ولی خارق العاده که منشأش اون چهار تاست سحره. در ایزاح آورده اما ما کان علی سبیل الاستعانه به خواص الاجسام مثل سفلیه، اما اون کارهای خارق العاده ای که از راه استفاده از خواص اجسام زمین استفاده میشه، استعانه از بالا نه، استعانه از خواص زمین، از آثار طبیعی اجسام یک کارهای خارق العاده میاد. فهو علم الخواص، به این میگن علم خاصیت ها. او استعانه به نسب ریاضیه، یا اون کارهای فوق العاده ای که از کمک از نسبت های ریاضی به دست میاد. شما وقتی نسبت ریاضی رو بفهمید و قوانین فیزیکی رو بفهمید، ممکنه یک وزنه خیلی بزرگ رو راحت بردارید با یک مثلا تخته. اما اینا فهوه علم الحیل و جر الاسکال، اینو میگن علم فیزیک، علم مهندسی برداشتن وزنه های بزرگ، علم حیل یعنی چاره اندیشی ها و کشیدن، بردن وزنه های سنگین. و هازان لیسا منسه. خب پس اگر منشأ کارهای خار و گلاد اون چارتا باشن سهر، این دوتا باشن نه، طبق بیان ایزا. اما ما جعله و خارجن قد ادخله و غیره، اینی که فخر المحققین گفته خارج از سهره این دوتا، بعضی ها اومدن گفتن نه این دوتا هم داخله. و فی بعض روایات دلالت و نلی، در بعض روایات دلالت هست داخله. سیجی المحچی و المروی، اونی که حکایت شده اونی که روایت شده میاد بحثاش میاد. اونی که بعضی ها گفتن که اینم داخل سهره و بعضی روایات گفتیم این مضمون رو داره بس خواهیم کرد. خب این تعریف دوم از ایزا عرض کردیم اعم از تعریف اوله از علامه، ولا یخفا ان هذا التعریف اعم من الاول، منظور از من الاول یعنی تعریف علامه، چون دروس و مسالک شهید اول و ثانی همون تعریف علامه رو با اندک تفاوتی مطرح کرده بودن که در جلسه دیروز گفته. لعد چون چرا این تعریف اعمه؟ لعدم اعتبار مسحور فی، چون در این تعریف سحر شده نیست، فضلن ان الاضرار به بدنهی او عقله، چه برسد به این که این ضرر به بدن اون سحر شده برسانیم یا ضرر به عقلش برسانیم. اینجا لازم نیست فردی سحر شده باشد کار خارق العاده انجام بدهیم، اما از این چین کار خارق العاده ما در اون فرد باشه یا خودش نه خارج از افراد انسان ها باشد، این کار خارق العاده میشه سحر. خب اینم تعریف دو. و انل فاضل المقداد فی تنگی، در از فاضل مقداد سیوری در کتاب تنگی یه تعریف سومی اومده که اون چهارتا با این دوتا همشون میشه سحر. انهو عملون، سحر یک عملی است، یستفاد منه ملکت و نفسانیه، از اون عمل انسان یک قدرت روحی بالایی پیدا میکنه که یک تدر بها علا افعال غریبه، چه انسان اقتدار پیدا میکنه قدرتمند میشه چه انجام بدهد کارهای خیلی خارق العاده رو به اسباب خفیه، با اسباب پنهان. و هازا یشمل علم الخواص و الهیل، اون دو تایی که گفتیم خارجه اونا رو هم شامل این تعریف. یک تعریف چهارمی هم علامه مجلسی در بهار آورده چه این دیگه اعم از همه است. البته من عرض کردم در حاشیه میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، اینجا یک تحلیلی بین این چهار تا تعریف آورده، می‌فرماید این تعریف علامه مزدسی این تعریف سوم و دوم رو همشون رو شامل جز اون قسم دوم، یعنی بالاستعانه بالفلکیات فقط، اون دعوت الکواکب نامیدیم اون رو نیست در اینجا. اگر اون حساب کنیم میشه عموم خصوص من وج، چون یک مطالبی تعریف علامه مجلسی دارد. علامه مجلسی 8 قسم کرده، قسم پنجم و ششم و هفتم و هشتم اصلا در اون تعریف ایزاه نبود، اون قسم اول و سوم و چهارم بود در تعریف ایزاه، اما قسم دومی که در ایزاه بود در اونجا نبود. در هر حال اون دوم رو در نظر نگیریم، این تعریف اعمترین تعریفه. و قال فی البهار بعد ما نقل اهل اللغه، بعد از اینکه از اهل لغت نقل کرد، انه ما لطف و خفیه سببه، سحر اونیشه سببش پنهانه، سببش خیلی ظرافت داره، انسان سببشو نمیتونه دیگری تشخیص بده، در لغت اینه. در عرف شر در اصطلاح مختص به کل امر یخفا سببه، هر امری که سببش برای انسان مخفیه و یتخیل علی غیر حقیقته، و انسان بر غیر حقیقتش برای انسان خیال میشه، در خیال انسان قرار میگیره، اون حقیقت باطنیشو نمیفهمه، بر یک صورت دیگری انسان میبینه. و یجرا مجرا تمویه و الخدا، انسان به شکل فریب خوردن و خدعه اون حقیقت اشیا رو متوجه میشه. پس اون علمی که بر ذهن انسان، بر عقل انسان، بر فکر انسان بر چشم انسان خود امیل کنه اون علم سهره و هازا اعم من الکل، این از همه اینها اعم تره، چون هشت قسم کرده اینو، هشت قسمو ببینیم اعم از یه جهتم خیلی چیزا چه اصلا مربوط به سهر نیست ایشون آورده، لنه بعد از ذکر بعد از آلش ما حاصله، چون علامه مزدسی بعد از این تعریف و مطالب آورده حاصلش اینه ان سهر علا اقسامن، سهر هشت قسمه، قسم اولش چه همان قسم سوم ایزاه الفوائده، چه همان اسمشو گفتیم تلسمات، تلسمات اینه چه شما از گوای آسمان و گوای زمین ترکیب درست کنی و یک کار خارق‌العاده انجام بدهی، مو سوزاندن مثال زدم یا مثال های دیگری هم میزنن، مثلا نعل اسب و یک کاریج انجام دادن در زمان طلوع فلان ستاره فلان برج، اینا چه خودشون بهتر میدونن این کارا رو انجام میدن، یه اهدافی یه خواسته هایی رو میرسن، اینو میگن تلسم، چه یکی از اقسام سحره. خب این تلسم خب مبانیش تنظیمه، دقت کنید این سحر برمیگرده به این قسم سحر به اون مبانی بحث قبلی ما، چه تنظیم اینا معتقدن چه کواکب تدبیر میکنه این عالم رو، این عالم رو در دست تدبیر اوست. خب تدبیرم چند نوع قبلا بحث کردیم، آیا خودش واجب الوجوده یا نه، خودش واجب الوجود نیست، لکن خدای متعال وقتی بوده اینم اینا هم بودن قدیمن به قدیم علتشون، یا نه مفوضن که قبلا گفتیم تفویض کرده خدای متعال امور تدبیر این عالم را به اونها. در هر حال این سحر جادوگران مبنای تلسمشون برمیگرده به اینکه به کواکب قدرت میدن، چه قدرتی چه از خودشون باشه چه قدرتی شد از تفویض الهی ناشی شده باشد. اینا بحثای کلامی است، این قسمتش چه بیایم بگیم این حرفا باطله، بحثای فکری هم ادامه شه. الاول سحر الکلدانیین الذین کانوا فی قدیم الدهر، سحر این تلسمات سحر کلدانی ها بوده، اونایی که در قدیم زندگی می کردن و هم قومون کانو یعبدون الکواکب، اینا به ستاره ها پرستش می کردن، به اونها قدرت خیلی خارق‌العاده قائل بودن و یزعمون انها المدبرت للعالم، اینا خیال می کردن اینا تدبیر عالم در دستشونه، و منها تستر الخیرات، از این کواکب خیر و شر ناشی میشه، سعادت و نحس ناشی میشه، این که این روز سخته، این روز نحسه، این کار کار سعدیه، این کار کار نحسیه، از اونها ناشی میشه، مؤثر اونها. خب اینا خودشون چند مذهب بودن، فمن هم ثم ذکر انهم لا ثلاثه مذاهب، چه من خلاصشو میگم، یعنی شیخ خلاصه بهار رو میگه، من یزعم انها الواجب لذاتها، بعضی خیال میکردن اصلا این ستاره ها واجب الوجودن، خالق عالم اونهاین، و من هم من یزم انها قدیمتون، نه اینا قدیمن اما لگه دمل علت المؤثرت فیها، نه اینج اینا خالقن مخلوقن ولیکن مخلوق قدیمن، چون علتشون هم قدیمه، علتی چی در اینها تأثیر داشته قدیمه، به اصطلاح اینا هم قدیم زمانی هم. و من هم من یزم انها حادثتون مخلوقتون، بعضی هم گفتن نه حادثه قدیم نیست، مخلوق در اولی میگن خالقه، در دومی مخلوقن ولیکن به خلقت به قدیم زمانی، در سومی میگن نه حادث و مخلوقه نه قدیم و مخلوق، اما فعالتون فاعلا مؤثرن در عالم، مختارتون اونم اختیار دارن، فوز خالقها امر العالم الیها، خالقشون امر این عالم رو بنا سپرده. یک بعضی از این مباحث در بحث تنجیم گذشت. خب و ساحر و ساحر به چه کسی میگن؟ اندهازه الفرق، این تمام این فرقی که شمردیم ستاشو، ساحر به کسی میگن که میتونه ترکیب کنه گواه فعال در آسمان را با گواه منفعله در زمین. من یعرف الگواه العالیت الفعاله. ساحر به کسی میگوین که شناخت داره از گواهی که در عالم علوی هست، فعاله، چه بسیطه چه مرکبه. یه وقت یک ستاره اثر داره، یه وقت نه، یک ستاره با اون ستاره دیگر اثر داره، یه وقت بسیطن عمل میکنه اون کوکب، یه وقت نه، کوکب در حالی که مقارن با کوکب دیگر است، این هر دو با هم تأثیر میذارن. اینو میگم مرکب. چه گواه علوی بسیط، چه گواه علوی مرکب. اینها رو میشناسه. و یعرف ما یلیگ بالعالم السفلا، اونی که لایق عالم سفلاس حوادث زمینی، اونا رو هم میشناسه. مثلا موسوزندن دشمن، نعل رو مثلا ساییدن، چه اتفاق میفته. و یعرف معداتها، معدات این حوادث رو میدونه، آمادگی هاشو، لیعدها، تا اونا رو آماده کند. و اوائقها، و اون عائق یعنی مانه هاشو میدونه، لیرفعها به حسب طاقت البشری، تا اون مانه ها رو از بین ببره. با این روش یکون متمکنن من استجذاب ما یخرج العاده، چون گواه فعاله رو میشناسه. چه مثلا فلان کوکب در کدام برج، در کدام حالت، عند هبوطها، عند طلوعها، عند تسدیسها، عند تربیعها، در عند مقارنتها، عند اتصالها، عند انفصالها، در کدوم حالت تأثیر داره در فلان کار. گواه زمینی رو هم میدونه چجور متأثر میشه. پس متمکنه با این شناختها، این امکانات براش فراهم شده، من استجذاب، جذب کند چیزی که کار خارق العاده است، اونی که یخرق العاده، عادت رو میتواند بشکافد، کاری خارق العاده تحقق بیابد، اونو میدونه. این اولین نوع سحره که اصطلاحا بهش گفتیم تلسمات، در اصطلاح فخر المحققین در ایضاح اسمشو گفتیم تلسمات. در متن علامه مجلسی فقط این قسمت، قسم اول اومده، هفت قسم دیگری که علامه مجلسی فرموده انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.